en fait une réflexion.
پس از وارد شدن موج گرما و شدید برف در ولایت هرات، مسیرهای منتهی به ورستوی ها و ولایات همجوار این ولایت مسدود شد. شمار زیادی از شهروندان در ولسوالی ها که قصد سفر به مرکز شهر و بالعکس به نسبت همین بارش برف گیر ماندند و مشکلات زیادی هم برای آنان خلق شد. مسئولان کمیسیون رسیدگی بهبود اضطرار در ولایت هرات تاکید می کنند که این کمیسیون هم تدابیری برای بازگشایی مسیر روی دست داشت که مثبت ثمر بوده.
در شورای هرات اسلام قلعه که است، یک موتر اونجا مشکل پیش شده بود، از سرک منحرف شده بود، یک اندازه مشکلات پیش کرده بود و او مشکل هم حل شد. شورای هرات ترغندی دو موتر، تعداد دو موتر بند مونده بود، یک دفعه و دیگه دفعه هم تعداد دو موتر بند مونده بود که توسط پرسنل فواید عامه هرات امو موترام کشیده شده و امو افرادشان به ولسوالی انتقال داده شد.
افسری است که همه ساله با سرد شدن هوا در ولایت هرات، شهروندان این ولایت با مشکلات کمبود برق و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت روبرو هستند. اما امسال سرمای بی سابقه زندگی مردم را به چالش‌های زیادی روبرو کرده.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ای شب تو بروز و غار من میشه مامی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من میشه مامی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا بر سنگ آمده. ای ابر سیاه تو هم بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا بر سنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وزه خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سیمرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دل تنگ آمده، شیشه دل ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باقی مان، یا مولا دل تنگ آمده، شیشه دل ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دلدار و مراز من ملالی است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او دیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان در مراسم قربانیان حمله به وزارت خارجه افغانستان گفت جلوگیری از حملات تروریستی تنها وظیفه طالبان نیست و باید همه مسئولیت خود را ادا کنند تا این تراژدی خاتمه یابد. وی با اشاره به خروج مردم از افغانستان اظهار داشت که این کشور راه حل نیست، مخالفت ها باید کنار گذاشته شود و برای حل مشکلات افغانستان باید همه متحد شوند. استانگزای گفت زمینه ترک افغانستان شاید برای برخی مساعد باشد، جلو کسی گرفتن نشده است، اما این راه حل نیست. عزت در حضور در این کشور است. معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان افزود افرادی که در افغانستان حضور دارند باید برای حل مشکلات کشور سهیم شوند. جهاد اورگینای سفیر ترکیه در کابل در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان مراتب تسلیت دولت انقره را برای انفجار اخیر در مقابل وزارت خارجه افغانستان ابراز کرد و افزود بسته هفتم کمک‌های بشردوستانه ترکیه نیز به زودی به افغانستان خواهد رسید و تأکید کرد این کمک‌ها ادامه خواهد داشت. دو طرف در ادامه نیز درباره صدور روادید برای اتباع افغانستان و روابط سیاسی بین دو کشور گفتگو کردند. اورگینای پیش از این نیز با اظهار این که روابط افغانستان و ترکیه در جهت مثبتی در حال حرکت است گفته بود که ترکیه به دنبال برای بهبود روابط تلاش می کند و همچنین تأکید کرده بود انقره تاجران ترکیه ای را نیز برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به حمله اخیر کابل گفت حملات تروریستی را که داعش نیز آن را بر عهده گرفته است به شدت محکوم می‌کنیم. بر اساس گزارشات در حمله اخیر کابل مقابل سفارت خارجی افغانستان حدود 40 نفر کشته و زخمی شدند. زاخاروا اظهار داشت این رویداد غم‌انگیز تازه ترین مورد از سلسله حملات تروریستی با نمایندگی های دیپلماتیک روسیه و پاکستان و هتل چینایی ها در کابل است و ابراز امیدواری کرد دولت موقت طالبان تحقیقات همه جانبه ای درباره این حمله تروریستی انجام دهد و مجرمان را به دست عدالت بسپارد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما از مقامات افغانستان می خواهیم که برای ریشه‌کن کردن تهدیدهای تروریستی در این کشور اقدام فوری انجام دهند. زاخاروا همچنین هماهنگی تلاش‌های منطقوی و بین‌المللی در مقابله با حملات تروریستی را با اهمیت دانست. اداره کل مهاجرت ترکیه در بیانیه اظهار داشت از 6 تا 12 جنوری 2321 پناهجو را به کشورهای خودشان بازگردانده است. آناتولی نیز گزارش داد از این تعداد 1101 پناهجوی افغانستانی، 107 پاکستانی و بقیه از کشورهای دیگر بودند. در بیانیه اداره مهاجرت ترکیه آمده است در همین برهه زمانی حدود 2269 پناهجو به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدند که از این تعداد 824 نفر افغانستانی، 91 نفر پاکستانی و 1354 نفر از اتباع دیگر کشورها هستند. گزارش می‌افزاید ترکیه همچنان میزبان 19746 مهاجر بوده که بیشتر آنها پناهجویان افغانستانی و پاکستانی هستند. اداره کل مهاجرت ترکیه در گزارش خود در خصوص سال 2022 اعلام کرد که حدود 124441 پناهجو را در سال 2022 که از آنها به پناهجویان غیر قانونی یاد کرده از کشورش اخراج کرده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود نیابد جنگجویان طالبان ممکن است به داعش بپیوندند. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت بدیهی است که داعش در حال قویتر شدن است و آنها از بیرون پول میگیرند. اگر طالبان پول کافی نداشته باشند ممکن است برخی از افراد طالبان به داعش بپیوندند. منیر اکرم با اشاره به افزایش حملات در پاکستان افزود اسلام آباد به شدت نگران افزایش شبه نظامیان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و جنبش‌های جدایی طلب بلوچ در داخل و نزدیک مرزهای کشور است. با گفته این مقام پاکستانی در کنار این گروه‌ها داعش نیز برخلاف منافع پاکستان کار می‌کند. او به طالبان خاطر نشان کرده است که مقابله با همه این گروه‌ها به نفع فوری آنان است و باید طالبان با این گروه ها مقابله کنند. نماینده پاکستان در سازمان ملل تأکید کرد دستیابی به چنین تلاش های از سوی طالبان دشوار خواهد بود. ما شرایط را درک می کنیم اما باید یک استراتژی مؤثر برای مقابله با آن پیدا کنیم. 19 اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه بر ریاست معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شد. 19 اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه امروز بر ریاست علیرضا بیکدلی معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و یاسین اکرم سرین معاون کنسولی و اداری وزارت امور خارجه ترکیه و با حضور نمایندگان وزارت دادگستری و پلیس بین‌المللی دو کشور و دیگر نهادهای زیربط در تهران برگزار شد. در این نشست تمامی مسائل و موضوعات کنسولی بین ایران و ترکیه از جمله امور دانشجویان، گردشگران، رانندگان ترانزیت، زندانیان و توقیف شدگان، مسائل مرزی و پلیسی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان، تسهیل خدمات در مرزهای رسمی، رفع مشکلات احوال شخصی اتباع مقیم دو کشور، به رسمیت شناختن متقابل مدارک صادره دو دولت و سایر مشکلات اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایران و ترکیه با تأکید بر اهمیت مناسبات مردمی در رابطه دو کشور بر حل مشکلات از طریق رایزنی‌های منظم توافق کردند. وزیر امور خارجه ایران با بدرقه وزیر امور خارجه سوریه دمشق را به مقصد تهران ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ظهر امروز با بدرقه فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه راهی تهران شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در جریان سفر به سوریه که به دعوت وزیر امور خارجه این کشور انجام شد، با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین در نشست خبری مشترک با المقداد با سوالات خبرنگاران پاسخ داد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین شب گذشته با گروه‌های مختلف فلسطینی دیدار و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران امروز در حرم حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیهما هم حضور پیدا کرد و ضمن زیارت با تولیت حرم‌های حضرت زینب و رقیه سلام الله علیهما دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران که روز شنبه از لبنان عازم سوریه شده بود، به دعوت وزیر امور خارجه لبنان پنجشنبه شب وارد بیروت شد و روز جمعه با مقامات لبنانی از جمله صدر اعظم، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. و معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه دستاوردهای حضور ایران در اجلاس مجالس آسیایی را تشریح کرد. 13 دوره اجلاس مجمع مجالس آسیایی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی در سطح آسیا در روزهای دوشنبه و سه شنبه به میزبانی ترکیه برگزار شد. هیئت پارلمانی ایران نیز حضور فعال در 13 دوره اجلاس مجمع مجالس آسیایی داشت. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله امیدواریم در هر جا که هستید خوب و کامیاب باشید. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که پیشنهادها و انتقادهای خود را با این شماره هایی که خدمتتان اعلام کردم برای ما اعلام کنید. دوستان عزیز، اینک با هم میشنویم برنامه کلام ناب را. در این برنامه قسمت های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری را خواهیم شنید با موضوع جسم را خرج جان کنید. بدر آسفای یاران دبا و قاب میره اثرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی قاب میره که بسی.
خب حالا کونو انصار الله، این که خدای متعال میفهمد یاور خدا باشید، یاور خدا هم یعنی ولی یه خدا رو در مسیر حقش یاری بکنید. همین رو حضرت در خطبه 183 نهج البلاغه یه توضیحی براش دادن که توضیح لطیفیست. اصل این خطبه رو، خطبه 183 اگه ملاحظه بفرمایید، در قدرت فی قدرت الله و فضل القرآن، خطبه فوق العاده ایست تا میرسه به اینجا: خذوا و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. اجساد خودتون رو در راه جان خودتون خرج بکنید و بخل نورزید که جسمو بدید جان بماند. یه تعبیر است دیگه، قرآن گاهی میفهمد که انفاق که میکنید خودتون تثبیت میشید، مالو بدید که خودتون بمونید دیگه، مال رو بدید برای تثبیت خودتون خرج کنید. حضرت اینجا میفرمایند که اجساد خودتون رو بگیرید و اونها رو در راه نفس خودتون، بر نفس خودتون ببخشید و بخل نورزید که جسمتون خرج جانتون بشه. ولا تبخلوا بها انها. بعد میفرماید فقط قال الله تعالی، خدای متعال فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما تو جهاد شرکت کردید، این جسم رو در راه خدا دادید، خدای متعال شما رو یاری میکنه و بهتون ثبات قدم میده. یعنی در واقع آیه رو حضرت اینجوری معنا میکنن که اگر شما در راه خدا جهاد کردید، جسمتون رو دادید، نتیجهش اینه که خدای متعال شما رو یاری میکنه، روحتون رو ثابت میکنه، ثبات قدم بهتون میده، بنابراین جسمتون خرج روحتون میشه. خدای متعال این جسم رو از شما میگیره، روحتون رو باش فربه میکنه دیگه. بنابراین فجودو بها علی انفسکم. راه اینم که جسم رو خرج جان کنی اینه که به خدا بدی و دین خدا رو نصرت کنی. اگر خدا رو یاری کردی، به شهادت رسیدی، خدای متعال خودت رو ثابت قدم میکند، عنایت فرمودین، یاریتون میکنه، بنابر این جسم خرج جان میشود. و باز فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیست که مالش رو به خدای متعال قرض بده، خدای متعال نه فقط مضاعف کنه براش، یه پاداش مخصوصی هم داره که پاداش کریمی است. خب پس انسان میتونه مالش رو، جانش رو خرج خودش بکنه، جسمش رو خرج خودش بکنه. جسم رو بخواید خرج خودت کنید، اینه که خدا رو نصرت کنید با جهاد. مال رو میخواید خرج خودتون کنید، یعنی این است که مال رو در خدای متعال قرض بدید. که عرض کردم این نصرت خدا، این نصرت ولی خدا، این قرض دادن به خدا هم یعنی قرض دادن به ولی خدا. پس اگر کسی مالش رو به ولی خدا برسونه، در واقع خودش رو ثابت قدم، به ثبات قدم خودش کمک کرده. جانش رو در راه ولی خدا بده، جسمش رو بده، در واقع جسمش رو خرج جان خودش کرده. بعد حضرت میفهمند که این خدایی که فلم یستنصر، نکته دومی که میخواستم عرض کنم اینه، این خدایی که از شما نصرت میخواد میگه منو یاری کنید، یعنی ولیم رو یاری کنید، پیغمبرم رو یاری کنید، اینجوری معنا بفرمایید. به من قرض بدید، یعنی به ولی من قرض بدید. این خدایی که میگه به من قرض بدید، به ولی من قرض بدید، نمیستنصر کم من ذل، از سر ذلت و ناتوانی نمیخواد شما کمکش کنید، ولم یستقرض کم من قل، از سر کمبود سرمایه هاش نمیخواد که شما به او قرض بدید. استنصرکم و له جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این کسی که شما میگه منو یاری کنید، یعنی امامم رو یاری کنید، همه جنود آسمان و زمین، لشکر آسمان و زمین در اختیار او هستن. اگر بخواد با اون لشکر دینش و ولیش رو یاری میکنه. و هو العزیز الحکیم. و استغرضکم و له خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. اینی که میگه به من قرض بدید، خزائن آسمان و زمان در آسمان و زمین در اختیار اوست، خزائن بی منتها، خزائن انتها ندارن دیگه. و انما ننزله علی قدر، تقدیر مال مرحله تنزله. این خدای غنی حمید میگه به من قرض بدید، پس برای چی میفرماد؟ و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. این به خاطر این است که میخواد شما تو این امتحان به احسن الاعمال برسید، که در اون روایت حضرت در کافی شریف باز از ذیل آیه اول سوره مبارک تبارک که اونجا خدای متعال میفرماید که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حضرت فرمودن خلاصه احسن عملا اینه، یعنی اسوب عملا تا میرسه به اینجا. احسن عملا یعنی نیتتون بهترین نیت بشه، نیتم یعنی شاکله. همه این امتحان ها، مرگ و زندگی، داد و ستت های دنیا و آخرت، مال اینه که نیت ما بهترین نیت بشه، شاکله ما بهترین شاکله بشه، شاکله ما بشه شاکله محبین. ما شاکله بهتر از شاکله محبین نداریم. احسن الاعمال همیشه فرع بر احسن النیاتن. پس همه این که خدا میگه قرض بدید به من مالتونو، با جانتون دین منو یاری کنید، ولی منو یاری بکنید، مسئله این نیست که محتاج به شماست، هیچ احتیاجی نداره. مسئله اینه که تو این داد و ستد شما امتحان میشید، شما به احب الاعمال، احسن الاعمال میرسید، یعنی شما شاکلتون میشه شاکله محبین. اگر سر و کار با ولی خدا پیدا کردید، اگر نصرت ولی خدا کردید، اگر مالتون رو به او دادید، جانتون رو به او دادید، خودتون میشید تو جمع محبین وارد میشید، میشید جز کسانی که اهل احسن الاعمالن، بهترین عملها رو با بهترین نیات انجام میدن، بهترین شاکله رو دارن و بهترین عمل رو انجام میدن. پس بنابراین اگر خدای متعال از ما کمک میخواد، برای اینه که ما به احسن الاعمار برسیم. اگر سید و شهدا میفهمد هل من ناصر ینصرونی، این معناش نیست که امام حسین محتاج به ماست، به هیچ وجه احتیاج به ما نداره. همینطوری که خدای متعال از ما مستغنیست، ولی یشم از ما مستغنیست، به هیچ وجه محتاج به ما نیست. لذا در روایات ببینید، در کافی شریف است، فهمود اگر کسی مالی رو به امام رساند، بهترین مال در راه خدا خرج کردن همینه. ولی در این حال از کردم مصداق منزل لذی و رضا الله قرزن حسن هم فیوزا فهوله از آفن کسیره هست. ولی در این حال فهمونده اگر امام رو محتاج دونستید مشرک میشید، او محتاج شما نیست. اگر کسی جانش رو هم به امام داد همینطوره، این بهترین تجارت رو کرده. ولی اگر امام رو محتاج بداند مشرک میشه. این که شب عاشورا حضرت به اصحابش فرمود پاشید برید، شاید نکتش همین بود دیگه، میخواست اینها بدانند که اگر میمانن امام به اونا محتاج نیست، دین خدا هم به اونا محتاج نیست. ولی اگر موندن امام حسین یاری کردن، دین خدا رو یاری کردن، خدا رو یاری کردن و تو این یاری کردن خودشون به احسن الاعمال میرسن.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.